جلسه چهارم از مبحث آثار تربیتی و اجتماعی خوف از خدا، محرم 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به دلیل اینکه خوف خیلی حالت جذابی نیست، باید خودمون رو به ترسیدن از خدا، معقول بودن ترسیدن از خدا متقاعد بکنیم و بعد یه مرحله جلوتر هم بریم، حتی مشتاق بشیم که از خدا بیشتر بترسیم و طبیعتاً از ترس از خدا بهره ببریم و فوایدش رو بتونیم در زندگیمون استفاده کنیم. اولش نباید از خود ترسیدن بترسیم و باید حتی از نترسیدن بترسیم. نترسیدن از خدا واقعا ترسناکه با توجه به اطلاعاتی که دین به ما میده، و بعد باید مشتاق این بشیم، تمنا کنیم از خداوند متعال که خدایا ترس از خودتو بیشتر به ما هدیه بده، و بعد یک کارایی بکنیم برای اینکه این خوف انشالله بیشتر بشه. خب در جلسات قبل عرض شد که ریشه ترس در درون انسان محبته. حالا بفرمایید محبت و نیاز. آدم به هر چیزی علاقمند بود یا محتاج بود، ترسش رو این علاقه ها تعیین میکنن. میترسه از دست بده، میترسه به دست نیاره و الی آخر. ریشه بیرونی ترس واقعیت های تلخی است که در دنیای ما هست، کارش هم نمیشه کرد. اون واقعیت های تلخ اینه که ما هر لحظه در معرض صدمه خوردن هستیم. درباره تقریبا هیچ چیزی، هیچ نقطه امنی وجود نداره. درباره جسممون هیچ نقطه امنی وجود نداره. ما درباره جسممون، درباره جانمون کاملا در وضعیت ناامنی به سر میبریم. امیرالمومنین علی علیه السلام بالای یه مریضی بودن، اطرافیان این مریضشون گریه میکردن، بعد حضرت یه لبخندی زدن و به عیادت ظاهرا رفته بودن یا به چه مناسبتی حضور پیدا کرده بودن الان یادم نیست، یه لبخندی زدن و رفتن. دیگران گله کردن بیرون جلسه، گفتن آقا اینا در حال ناراحتی بودن، اونم که در حال احتضار بود. وقت شما فرمودید که شما لبخند زدید، همچین زیاد به چسب نبود توی همچین موقعیتی. حضرت فرمودن که من نه به خاطر احتضار اون بنده خدا، نه به خاطر متأثر شدن اینها لبخند زدم، بلکه لبخند من برای این بود که همه اونایی که داشتن گریه میکردن زودتر از این از دنیا خواهند رفت و بعد در حادثه همین طور میشه و اون سالم میشه و زندگیشو ادامه میده، اونا همه بالاخره. ما در یه همچین وضعیتی به سر می‌بریم. یکی از دوستان ما این صحنه رو خودش دیده بود توی راه تهران و قم، که یه تصادفی شده بود. حالا شیوه تصادفش هم میگفت چه جوری بود، که اون زمان پیکان بود، چهار نفر ظاهرا توی اون پیکان بودن که همه فوت میکنن، یه خانومی نه سالم مونده بوده. بعد این خانومی که سالم مونده بوده گریه میکرده و زجه میزده و سرش هم بسته بوده، مثلا حالا دیگه حجابش کنار رفته بوده، معلوم شده بوده که این سرش عمل جراحی چیزی داشته، بامپیچی کرده. بعد توی این ناله های این خانوم میفهمن که این خانوم سرطان داره، تومور مغزی داره، عمل کرده، الان دارن برش میگردونن شهرستان. اونا حالا اطرافیان این بودن که دارن برمیگردن، حالا همه اونا فوت کردن، ایشون زنده است. یه اوضاع روزگار گاهی یه صحنه هایی رو به آدم نشون میده. حالا اینا که قصه های خیلی دم دستیه، واقعا شما همتون میدونید تمام رفتگان هر کدوم با یک حادثه ای معمولا 90% که هیچ کس علتشو نمیدونه. نه اینکه شما بگید علتش فلان بیماریه، خب علت پدید آمدن اون بیماری دقیق معلوم نیست و همینجور حوادث دیگری که دست ما نیست. ما اگر بدونیم که خداوند متعال حتی در ذهن ما تصرف میکنن، چیزی که امام رضا علیه السلام فرمودن، گاهی از اوقات ما خودمون عمدن یه تصمیم اشتباه میگیریم بدون اینکه دقت بکنیم. بعد از اینکه تصمیم اشتباه رو میگیریم و کار از کار میگذره، میگیم ما چرا این تصمیم اشتباه رو گرفتیم؟ امام رضا میفرماد خدا اون دستگاه ذهنی رو تغییر میده، اراده خودش رو به انجام میرسونه. نگیم این کار رو خدا انجام میده بده یا خوبه. ببینید، خدا باید کارگردانی بکنه عالم رو، و وقتی میخواد کارگردانی بکنه عالم رو، خدا مدیریت میکنه آزادی های آدم ها رو. یه نفر الان تو خیابون میخواد چاقو بکشه الکی آدم بکشه، عد شما سر راهش ظاهر شدی، خب خدا هم نمیخواد الان عمر شما تمام بشه، خب اون بی خود میکنه شما رو میکشه. یه دفعی تو ذهنش میندازه الان یه تماس بگیر، بعدن اون تا یه تماس میگیره شما رد شدی از جلوش. خدا اگه این تصرف در ذهن آدم ها رو نکنه که هیچی، همه چی به هم میریزه. آقا یکی میخواد جیب شما رو بزنه، خدا فرمود نه، این که من تقدیر نکردم الان امتحان مال باخته پیدا بکنه. اون دزده که نمیفهمه این چیزا رو، که میخواد از دم یه مثلا چیزی گیر بیاره، خدا میفرماید صبر کن، من باید یکی باید گیر بیارم. البته اینا رو خدا نمیگه ها، چون خدا انقدر کارگردان برجسته ای، از صبح علی طلوع فکرشو کرده کی الان از جلو این رد شه که میخواد امتحان مال باختگی ازش بگیره. هیچ اتفاقی تصادفی نمیفته. خب دو تا حرف الان داره با هم قاطی میشه. یکی این که ما هیچ نقطه امنیتی نداریم. دیشب اون روایت رو خدمت شما قرائت کردم، والامانو فیها معدوم. امنیت در دنیا امیرالمومنین فرمود معدومه. اصلا عدم میدونید یعنی چی دیگه؟ هیچ نقطه امنی وجود نداره. این پایگاه ترس آدمه، با آدم باید واقع‌بین باشه دیگه. اون دو تا بحثی که میگم با هم دیگه قاطی میشه، یکیش اینه که در دنیا هیچ نقطه امنی وجود نداره، از جسم ما تا بقیه اتفاقاتی که پیرامون ما داره میفته. دوم این که خیلی ما دست خداییم، خیلی. نمیدونم مثال دوچرخه رو از بنده شنیدید یا نه. میدونید یکی از بحث‌های خیلی حساس بحث جبر و اختیاره، که زیاد آدم توش غور کنه ممکنه قاطی بکنه. در روایات سفارش شده دو موضوع هست که موضوع حساسی موجب قاطی شدن، قاطی کردن انسان میشه. یکی ذات پروردگاره که ما در ذات او فکر کنیم که چیست دقیقاً. یکی جبر و اختیار، مرز بین جبر و اختیاره، از دشواری های عالمه. ولی من میخوام در واقع توجه شما رو به مقدرات الهی و به دست تقدیر الهی جلب کنم، همون جایی که برای امیرالمومنین علی علیه السلام منبع معرفت الله. پرسیدن آقا شما از کجا به خدا معرفت پیدا کردی که اینقدر معرفتتون بالاست؟ فرمود عرفت الله به فسخ العزائم. فسخ العزائم یعنی چی؟ یعنی شما همه مقدماتو چیدی، مقدرات الهی میاد کار شما رو به هم میریزه، میبینی که اصلا خدا دستش تو کاره و دستش فراتر از همه دست‌ها و تدبیرهای حضرت عالیه. میبینم من اونجا خدا رو بهش معرفت پیدا میکنم. یکی از ایستگاه‌های اصلی برای معرفت به خدا همین موضوعه. من الان میخوام توجه شما رو به این موضوع جلب کنم، در واقع به مرز جبر و اختیار نمیخوایم بیاندیشیم که قاطی بکنیم. ولی خب بعضی ها هم از این مثال یک کمی بوی جبری مسلک بودن استشمام میکنن. دقت کنیم اینطور نیست. جبر و اختیار با هم در این مثال دیده میشه. آقا پسری میاد بیرون و تصادف میکنه با یه ماشین، پاش میشکنه، میبرن بیمارستان. یه حادثه خیلی ساده. از این حادثه ها میلیون ها همینجور 24 ساعته توی زندگی ما داره رخ میده، منتها همش به بیمارستان منجر نمیشه. مثلا به عبور کردن ما از کنار همدیگه، نشستن تو تاکسی این راننده تاکسی، اینا همه حادثه است. هیچ کدوم بی حکمت و بی حساب و کتاب نیست، اگرچه ما در تمام طول عمر حساب و کتاب هیچ کدومش به دستمون نیاد، ولی اونی که داره کارگردانی میکنه همه اینا رو در نظر گرفته. شما میشینید تو تاکسی، این که راننده تاکسی کی باشه، الان چی رو داره پخش میکنه تو رادیو، الان چی داره پخش میشه، اینا همش طراحی شده است، یعنی یه دونه خارج از طراحی خدا نداریم. منتها خب ما ذهنمون نمیکشه همه رو بخوایم تحلیل کنیم. اون تصادف دوچرخه رو مثال بزنم، خب بریم با خدا مصاحبه کنیم ببینیم یه کمی از پشت پرده های این دوچرخه رو میتونیم متوجه بشیم یا نه. آ خدا، این دوچرخه، این چرا پسر تصادف کرد و اون آقا ماشین؟ من خیلی ساده میخوام یه فرضی رو مطرح بکنم. خب اون آقا ماشین تازه خریده بودن، چشم زخم، حسادت، صدقه هم نداده بودن، اونم یکی از مسائل تو عالمه. حالا یه تصادفی کرد دستش بیاد که باید دل بعضی ها رو شیرین کنه با چهار تا شیرینی، حالا که دل خودش شیرین شد. خب این از اون، خب این میخواست تصادف بکنه، این بدبخت رو چرا زد؟ این آقا پسرم دیروز یه نافرمانی نسبت به پدرش کرد، آق شد، ما چون دوستش داشتیم، بچه خوبی هم بود، بچه مسجد و اینا بود، گفتیم زود بزنیمش تا جمع جور بکنه خودشو. خب این آقا پسر یه دانش آموزه، این دوچرخه ولی مال بابا بود، هزینه این دوچرخه رو بابا باید بده. اتفاقا بابا هم بچه خوبی بود، این یه کمکی تو مسجد خواستم برای یه کار خیر و یه کار فرهنگی، یه کار مثلا خوبی، این نداد، گفت حالا باشه بعدا من اون سه برابرش رو از جیبش در آوردم بیرون، حسابش باشه، تو که به دلت الهام شده بود این کمک رو بکنی. خب آخدا، این مامانم داره دیگه پسر. بله مامان داره، واقعا مامانش هم خیلی ناراحت شده. مامانش چی شد پس؟ اونو چرا شما میگی که من با این ستا کار داشتم بیا اون به جهنم ناراحت شد؟ نه، اونم مسئلهش این بود که دیروز بچه همسایه جلو چشم ایشون با مامان همسایه داشت صحبت میکرد، خود زمین، گفت بیا بچه دمتون را بره. حالا یه دو ماهی بچه خودش عصب کشه، این سرزنش، چون سرزنش میدونید زود، اینم مال اون. خدای پس حساب همه رو کردیم؟ بله، تازه تو بقیهش رو تو نهیدی. اون مغازه دار اومد اینو کمک کرد به بیمارستان رسوند، این یه آدمی بود که من باید یه ثواب دم دستش میذاشتم زود انجام بده که از یه هلاکتی نجات پیدا بکنه به خاطر یه خوبی که زمان انجام داده بود، یه ثواب خوبی آوردم دم مغازش، اینم کمک کرد، یه امتیاز گرفت، اون بلاها رو دیگه سرش نیارم. عجب، تا اینجاش هم شما حساب که بله رفت بیمارستان پرستاره. در مورد پرستاره خدای نمیخواد بگه الان همه ابنای بشر رو درگیر میکنی با این، تقریبا هم همینطوره. خب خدایا، خیلی حساب شده. یه سوال بکنیم، اگر این آقای پدر یا اون راننده صبح صدقه میدادن، صدقه بلا رو دفع میکنه دیگه، اگه آقای راننده صدقه میداد چی میشد؟ اون وقت این نقشه تو برای بقیه داستان به هم میریخ. نه، من این راننده رو قبل از اینکه بخوره به دوچرخه یه دفعه بیدارش میکردم، اون دوچرخه یه رو میترسوندم، اون میشکست پاشو، دوچرخش خراب میشد و اینا، اینم بهش نزده بود دیگه، یه دقیقه وای میستاد رد میشد، گفت آخ چه بلایی از سر اون رد شد، نزدیم بهش الحمدلله. خب اگر این پسر دیشب استغفار کرده بود چی؟ وام هیچی، یه دفعه پسره رو دیدید دوچرخه میخواد تصادف کنه، یه طرف میپره ناغافل، یه طرف دیگه دوچرخه میرفت زیر ماشین و من اونا رو حسابشون رو میرسیدم و اینا. خب آقا اگه این پسر سالم میمون در اثر توبهش، مثلا دوچرخه اون بابایه چون باید ضرر میخورد، اون مامانه چی؟ که بالاخره باید مامانه سرزنش یه چیزیش میشد دیگه. و یه آدم بیکار تو خیابون پیدا میکردم، میرفت به مامانش تا قبل از اینکه بچه برسه خونه، میگه آقا بچه زیر چرخ ماشین له شد، یه هول و تکونی میکرد از این بدتر. تو نگران اون مامان نباش، من حساب همه رو با یه حادثه‌ای که اتفاق نیفتاده میتونم برسم. خب اون پرستاره چی میشد؟ 20 تا جواب برای هر کدوم از سوالای شما خدا داره. و جالب اینه که همه هم آزادن ها، که هر تأثیری میخوان تو مقدرات ایجاد بکنن، ولی آزاد آزاد نیستن. شما میتونی تأثیر بگذاری رو مقدرات در اون محدوده قوانین و سنت‌های الهی حاکم بر حیات، و خدا هم این بالا وایساده کارگردانی میکنه. خب ما که تنها نیستیم که با ما فقط تنهایی کار بکنه، که کنار ما 600 تا دیگه آدم هستن. خب اینا هم باید هر کدومشون زندگیشون با ما هماهنگ بشه دیگه. من میرم خونه عصبانی ام، یه دریوری میگم. خب باید خانومم هم این امتحان باید ازش گرفته بشه. و منم این امتحان ازم گرفته بشه و بچه‌م هم این امتحان ازش گرفته بشه که این بابا و مامان با هم دعوا کردن. اینا باید همه با هم جور در بیاد. اگه این بچه ظرفیت دیدن عصبانیت پدر مادر نداشته باشه، هیچ وقت این عصبانیت پدر مادر پیش بچه منتقل نخواهد شد، چون خدا حوادث باید متناسب با ظرفیت‌ها و امتحان‌های آینده و گذشته و این حرفا باشه. حالا بچه که گذشته نداره ولی آینده میخواد یه امتحان‌های خدا ازش بگیره، باید تناسب داشته باشه. خیلی کار کارگردانی عالم سخته، اصلا کار خدا خیلی دشواره. اون تو خداست، میدونی این چیزا براش خیلی عادیه. حالا ما در چنبره مقدرات الهی هستیم. یک، دنیای ما دنیای ناامنیه. در این دنیای ناامن باید خائف بود. خداوند متعال میفرماید تو از اونا نترس، با ایمان امنیت پیدا کن. اگه میخوای هر کسی بترسی، از چیزی بترسی، از منی که مقدراتت دستمه بترس. ما اینجا دو تا ترس میتونیم پیدا کنیم از خدا. قبل از اینکه ادامه بدم، پس ترس خواستگاه بیرونیش اینه که دنیا ناامنه و شما اگر در امنیت ارتباط با خدا نری، در امنیت معرفت قدرت خدا بر مقدراتت نری، در یه ناامنی و ترس وحشتناک قرار میگیری. اما اگر بخوای بری تو امنیت الهی، بگی خدا پس من دیگه کس دیگه نمیترسم، همه چی دست توه، حالا بعد از خدا بترسی. به دو دلیل. قبل از اینکه اینو بگم، یک کمی در مورد ایمان صحبت کنیم. ایمان یک واژه فوق‌العاده عجیبه. یعنی وقتی که ایمان مبدع ارزش‌های وجودی یک انسانه که بخواد مؤمن باشه یا نه، دیگه همه چی اینجا تعیین میشه و اون آغاز ارتباط با خداست. این مفهوم علل قاعده باید خیلی عمیق باشه. علل قاعده باید مفهوم کلیدی باشه دیگه. ایمان خودش معلومه دیگه، ایمان خیلی مهمه. حالا ببینید، خدا برای این ارتباط معرفتی و قلبی که به عمل منجر میشه چرا از کلمه امنیت استفاده کرده؟ ایمان در اصل یعنی امنیت دیگه، از امن میاد. وقت مؤمن یعنی امنیت یافته. البته در روایات فرمودن که مؤمن به دیگران هم امنیت میده، دیگران از دست و زبانش در امانن. این از آثار اون امنیت یافتگی خودشه. اگه کسی دیگران رو اذیت میکرد، این مؤمن نیست دیگه دقیقاً، یعنی تا یه حدی مثلا مؤمنه. خب حالا به اون بخشش کاری نداریم. شما وقتی که ایمان داری یعنی چی؟ یعنی فقط به خدا آگاهی؟ نه، باید این آگاهی موجب احساس امنیتت بشه در این دنیای ناامن. خب حالا بعدن میگیم ترس از این امنیت به خدا، امنیت یافتن از خدا یعنی چی؟ اونو بذارید باشه. ایمان یعنی خدایا من امنیت یافتم در این جهان ناامن. حالا یه توضیح خیلی مشتی به شما بدم. ببخشید اون آدم نفهمی که اصلا نمیفهمه دنیا ناامنه، چه جوری ایمان رو بخوای براش جا بندازی؟ بهش میگه خدا هست، میگه خب باشه هست. خب حرفشو گوش کن. نمیخوام حرفشو گوش کنم. بهش توجه کن. نمیخوام توجه کنم. دارم کن کار دارم. این مشکلش میدونید چیه؟ نفهمیده کجاست. دستش نمیمده تو چه جهان ناامنیه. فرمود عرفت الله به فسخ العزائم. یعنی من معرفت خودم رو نسبت به پروردگار از این وضعیت عالم دارم میبینم و از اون قدرت خدا در این وضعیت عالم. لذا یکی از پایگاه‌های ایمان شناسوندن وضعیت دنیاست، وضعیت زندگیه. امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه 7 صفت از خودش به عنوان یک پدر پیر، 14 صفت از جوان بیان می‌فرماید. قدر مشترک و وجه مشترک همه این صفت‌ها ناامنی دنیاست، خرابی دنیاست، از بین رفتنی دنیاست. در آغاز نامه، آقا چرا اینقدر منفی داری صحبت میکنی؟ من منفی صحبت میکنم، من واقعیت دارم میگم. وقتی هست دیگه هست دیگه. الان یه کسی به شما بگه بیماری کرونا هست، میگه تو چه آدم بدی هستی، میگه خب بابا بیماری دیگه، اینها دیگه. حالا این بیماری چه شکلیه، سرش دعوا هست و اینا کاری ندارم، ولی مثلا یه کسی بخواد از یه بیماری خبر بده که آدم باش دشمن نمیشه که. پایگاه ایمان به خدا چیه؟ اینکه بفهمی دنیا ناامنه، تو رفتی از خدا داری امنیت دریافت میکنی. کسی که ببخشید شوته، اصلا نمیدونه تو جای ناامنی داره زندگی میکنه، فکر میکنه همه جا امن و امانه، این چجوری میخواد احساس امنیت از خدا دریافت بکنه؟ اصلا احساس ناامنی نکرده هنوز. ما بعضی وقتا برای بچه ها اول میایم خدا رو اثبات میکنیم. نه عزیز من، قبل از اثبات خدا بیا ناامنی دنیا، به هم ریختگی دنیا، داغونی دنیا رو بهش معرفی کن. یه روایت شد دیروز خوندیم اینجا، من بازم برای شما روایت آوردم از دنیای خراب، ولی دیگه نمیخوام بحث رو طولانی بکنم. ان للدنيا مع كل شربت شرقا و مع كل اكله قصصا لا تنال منها نعمه الا بفراغ اخرى. بنده این روایت رو شاید مثلا 30 سالی باشه باهاش آشنا هستم، شاید این سومین بار من دارم میگم این روایت رو، یعنی حواسم هست که نمیشه این روایت رو راحت به زبان جاری کرد. حالا الان زمینش هست، من یه جملهشو ترجمه کنم. میفرماد تو دنیا به هیچ نعمتی نمیرسی مگر اینکه یه نعمت دیگر رو از دست میدی، حالا دیگه خود دانی. برو دعا کن بگو خدای فلان نعمت رو به من بده، باش یکی دیگر رو میگیری. آقا این که خیلی 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 دیگه، همین که هست دنیا اینجوریه. این یه جملهشه. میفرماد با هر شربتی، با هر خوشی در دنیا یه قصه ای هست، حالا دیگه شما چی کار میخوای بکنی؟ لا یستقبل فی هل مرء یوما من عمره الا بفراغ آخر من عجله و الی آخر. خیلی این سخن تلخیه در میان کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام درباره دنیا. یعنی آدم یه دفعه میمونه اصلا کجا بره دیگه، چی کار بکنه دیگه، چه تلاشی بکنه؟ اونایی که ظرفیت ندارن، نمیدونن قصه چیه، اصلا انگیزه خودشون رو برای زندگی و بهبود زندگی از دست میدن اگه باور کنن سخن امیرالمؤمنین رو. بعضی هم که سعی میکنن فراموش کنن یا نشنیده بگیرن، ولی دنیا اینه. خب ما میخوایم کسی مؤمن بشه، اول ناامنش بکن بعد مؤمن بشه دیگه. مؤمن یعنی چی؟ امنیت یافته. اصلا امنیت نمیخواد الان، چرا اطلاعات بهش میدی؟ جزوه مثلا دانستنی ها و مجله دانستنی هاست که آقا یه ستاره ای هست اون چند برابر زمینه، یه خدایی هم هست چندین برابر همه عالمه. این اطلاعات اینجوری میخوای بدی یا میخوای یه احساس امنیتی بکنی؟ پایگاه احساس امنیت، دوستان من، در قرآن کریم مکرر اشاره شده آدم هایی که اهل ترس هستن اینا هدایت میشن. کسی نترسه که هدایت نمیشه که. آقا چی باید بترسه؟ هنوز که شروع نکردیم که. مثلا همون آغاز قرآن هم این رو فرموده است، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب که هیچ تردیدی درش نیست متقین رو هدایت میکنه. حالا متقی یعنی چی؟ یعنی مراقب، یعنی ترسان، یعنی خراب نشه، وای به هم نریزه. ما اول آدم ها رو باید متقی کنیم. خیلی جالبه، ما اول باید آدم ها رو متقی کنیم بعد مؤمن. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون. اینا ایمان میارن، بعد نماز میخونن و بعد بقیه کارا رو انجام میدن. تقوا یعنی چی؟ تقوا نتیجه اون ترسی است که تو از ناامنی دنیا داری. الان شما مراقبت میکنید، ماسک زدید، این ماسک یعنی تقوا از ترس ویروس کرونا. این تقواست دیگه. حالا ترس که میگم، ترس نه به معنای اضطراب، حالا پرهیز، یا ممکنه تو جزء کسانی باشی که مقدرات الهی رو انقدر بهش توجه داری اینا رو به من انجام وظیفه انجام میدی، ولی ترس از مرگ و موندن و فلان و بیسار نداری. میدونی که اینا همه شوخیه. گفت آقا این دارو شفا میده یا طبیب شفا میده یا خدا شفا میده؟ فرمون نه بابا، شفا که دست خداست. و پس چرا دارو توصیه میشه مصرفش؟ اما اینا دل خوش کنه که شفا دست خداست. حالا اطباء هر چی علم پیشرفت کنه بیشتر به این حرفا میرسن، چون هر دارویی ممکنه شفا نده. اگه بنا باشه شفا پیدا کنه این دارو وسیلش میشه، اگه بنا نباشه شفا نمیده و همه دکترها اینو میدونن. خیلی از درمان ها با خیلی از داروها قطعی نیست، تصادفا اگه خدا بخواد اینجوری شفا پیدا میکنه. اینم یعنی ببینید رفقا، این بحث غیبی نیست. دیروز ما یه صحبتی کردیم اینجا با هم، این حرفی که الان من زدم ایمان به غیب نیست، این نتیجه تجربه است. خیلی بفهمی میفهمی که همه عوامل رو نمیتونی کنترل کنی. لذا میدونیم از اون طرف که بسیاری از عوامل کنترلش دست خداست. دو تا آگاهی کنار هم دیگه موجب میشه که تو رو مثلا خدا بیشتر حساب بکنی برای شفای بیمار تا روی دارو. بعد دارو رو هم توکل بر خدا رو میری جلو، انشالله اثر داشته باشه. خب ایمان خودش در بستر خوف، در بستر ترس به دست میاد، ترس از ناامنی دنیا. کی مؤمنه؟ کی مؤمن میشه؟ اون کسی که میخواد امنیت پیدا کنه. مگه شما احساس ناامنی داری؟ نه، راحت باش، شما به ایمان احتیاج نداری. شما همجوری علکی خوشی ماشاءالله دیگه به ایمان احتیاج داری. ایمان ناشی از آگاه. ببینید بعضی ها یقین دارن خدا هست، کافرن. چرا؟ چون یه احساس کشکی امنیت دارن، اصلا احساس نیاز به ایمان نمی کنن. خدا تو قرآن می فرماید اینا رو اگه بهشون بگی خالقتون کیه، لیقولون الله، حتما میگن خدا. لذا به خالق و صانع معتقدن ولی کافرن. یا به خیلی چیزا، حتی به معادم معتقدن ولی کافرن. آقا پس چی شد؟ این که بنا بود آگاه بشه مؤمن بشه. آخه فقط با آگاهی که آدم ایمان پیدا نمیکنه که. باید آگاه بشه و بعد یه احساس ناامنی بکنه و بعد اون آگاهی بیاد بهش امنیت بشه، بهش بده، میشه مؤمن. به همین دلیل فرمودن مؤمن ایمان یک احساس عمیق قلبیه، بعد تو عمل هم ظاهر بشه. ترس هم فرمودن در عمل اثر خودش رو ظاهر میکنه. ما ترس از دنیا رو باید تقویت کنیم. فرهنگش نیست که ازش صحبت بکنیم، ولی بالاخره اینه دیگه، شما اول باید با تقوا بشی، بعدم باید با ایمان بشی. من چجوری پسرم و دخترم و اول با تقوا بار بیارم؟ چجوری؟ تو مدرسه باید بچه ها رو با تقوا بار بیارن. مدارس اسلامی غلط مدارسی هن که مؤمن بار میارن. معمولا هم میگم بچه ها تو این مدارس اسلامی درس میخونن، بعد از یه مدتی سرگوششون میجنبه و نمازشون میذارن کنار، حجابشون میذارن کنار. مدارس مذهبی کم نیستن که موفق هم نیستن در تربیت دینی. چرا؟ چون اینا تاکیدشون بر ایمانه، در حالی که تو نمیخواد زحمت بکشی برای ایمان. هی مغزش میخواد فرو کنه مباحث کلامی رو تا این تسلیم خدا بشه. بابا یقین کرد خدا هست، ولش کن دیگه، خلاصش کن، کشتیش. اگه مؤمنی چرا نماز نمیخونی؟ بابا ببین این الان آگاه به خدا، حتی یقینم داره. ایمان یه چیز دیگه است. ایمان یعنی خدایا منو از یه فضای ناامن آوردی تو امنیت. وای وای خدا این احساس امنیت، وای وای خدا منو پناه دادی. ایمان یعنی این، یعنی ناامنین احساس نکرده که. بعد اینجا مدرسه است، محل دانشه، درسته؟ بعضی از نفهم ها هم فکر میکنن که ما تو مدرسه میخواییم ایدئولوژی به بچه تحمیل بکنیم. آقا ایدئولوژی کدومه؟ ایدئولوژی کی رو چند؟ چه حرفای چرندیاتی میزنن بعضی ها. من میخوام با دانش بهش ثابت کنم اینجا ناامنه. تو فیزیک، توی علوم، تو جغرافی، با ریاضیات، با خیلی از این علوم براش ثابت کنم اینجا ناامنه. با جدول مندلیوف ثابت کنم اینجا ناامنه. با فیزیولوژی انسان که دانشش رو بهش میدم بهش ثابت کنم اینجا ناامنه. شما وقتی که میگی غلاف میلین چجوری باید اطراف رگهای عصبی موجب حرکت عصب بشه، غلاف میلین اینجوری با فاصله است، اینجوری کم فاصله است، سرعت پیام اینجوری میشه، بعد میگی که این غلاف میلین اگه صدمه بخوره میشه چی؟ میشه بیماری ام اس. چی میشه اینجوری میشه؟ نمیدونیم. مداواش چیه؟ نمیدونیم. آقا این که میگن دانشجوهای پزشکی سالهای اول پزشکیشون یه کمی دچار اضطراب میشن، هی دقیقه دفعه کوچکترین چیزی میبینن تو خودشون میرن چیکار میکنن؟ آزمایش میدن. درستش هم همینه دیگه. تو باید با دانش اینو نشون بهش بدی که آقا تو فضای ناامنی زندگی میکنی. وقتی ما تو فضای ناامنی زندگی میکنی، والا به خدا ببخشید بازم این کلمه رو استفاده میکنم، آدم باید شوت باشه که احساس امنیت بکنه. آقا ما بچه رو بترسونیم برای چی؟ آقا بچه رو واقع بین کن. من که بودم بترسون، خود واقعیت هولناکه. خب بعد استرابش رو چجوری از بین ببره؟ بگو اینا همش دست خداست، میره پیش خدا، خدایا چیزه ما رو تحویل بگیری، یا به ما علاقه به موندن به دنیا دادی، بعد ما رو آوردی تو این فضای ناامن، حالا چی قصه ما چی میشه؟ برای بیا پیش من درستش میکنم. هی میره پیش خدا. ایمان برطرف کننده خوفی است از واقعیت حیات که پر از ناامنی است. پس درک ناامنی دنیا پایگاه اصلی ایمانه، نه درک بودن خدا. بابا بودن خدا که خیلی بدیهیه، که یک کلمه همه پیش خودشون میگن دیگه. نمیشه که این طراحی عالم بدون طراح باشه، که تمام شد تمام. رفتن پیش اون پیرزن چرخ نخرسی، آقا تو از کجا خدا رو میشناسی؟ من اینو ول کنم میچرخه؟ نمیچرخه که، عالم هم من اینه دیگه، سواد میخواد. بعد ما بعضی ها اینا رو یاد میگیرن بهشون دکترا میدیم، بابا این که سواد نمیخواد که. دادن ایمان با اثبات وجود خدا، خیلی این دوتا با هم فرق میکنن. شما باید یه ترسیمی از دنیا برای خودت ایجاد بکنی، احساس ناامنی کنی، بری به طرف خدا. این خوف پایگاه اصلیشه. مراقبت یعنی تقوا، نتیجه این خوفه. به همین دلیل تو فارسی معمولا میگن که تقوا رو میگن پرهیز. ولی دیگه پرهیز احتیاط دیگه، احتیاط از یه خطریه، از یه ضرریه. خب حالا از دل ناامنی و ترس از ناامنی که ناشی از واقعیت‌های حیاته چی در میاد؟ خدا رو که معرفی کنی، امنیت یافتن نزد خداوند متعال به دست میاد، بعد میری به سمت خدا. حالا نوبت خوف دومه. خدا یه جوریه رابطش با بندگانش، خودش یه جور دیگه حالا آدمو بیترسونه. یک، نمیبینیش، خیلی هم حساب کتابمون دستشه. دو، باهات حرف نمیزنه. سه، پیچیده عمل میکنه. چهار، تشویق تنبیه ها رو هم گذاشته آخر سر. در مورد تشویق تنبیه هم باید جداگانه یه روز دیگه صحبت بکنیم، که عامل دیگری برای خوف. خدا یه جوراییه میخوای ازش احساس امنیت کنی، راه دیگه نداری، باید بری پیشش. من به جای اثبات وجود خدا، اگه بخوام خداشناسی به کسی بگم، مقدرات الهی رو، قدرت خدا در مقدرات الهی رو، همین کلمه امیرالمومنین علی علیه السلام عرفت الله به فسخ العزائم و اینو بهش میگم. یه زمانی تو قم به من میگفتن این فلانی جبری مسلکه، گفتم بابا به خدا من جبری مسلک نیستم، ولی خیلی مقدرات الهی ما رو احاطه کرده. لحظه های زندگی ما 99% تحت مقدرات الهی، 1% دست ماست. ما قیافه میایم میگیم نه من هر کاری دلم بخواد بکنم، اصلا معلوم نیست این حرفا تو خودت زدی یکی دیگه انداخت الان سر زبونت. ما بعضی از لحظه فرصت آزادی داریم. شما ببینید تو اتوبان میخوای دور بزنی، خاصیتش اینه دیگه، میگه حالا بری جلو، راه برای برگشت نداره. هر کسی هر لحظه ای حتی اجازه مذاکره با خدا رو نداره. مذاکره یعنی مثلا مناجات، الان که به تو اجازه نمیدم با من حرف بزنی، برو حالا. آقا دیرم میشه، من ضربه میخورم، دارم میده. حالا برو فعلا، اجازه بده میدم برگردی الان. بعد یه لحظه ای فرصت میگه الان چی میگفتی تو؟ بگو ببینم. خدا خودش یه هولی تو دل آدم میندازه. ببینید خوف پس اینجوری پدید میاد. یک، من ببینم جای ناامنی هستم. دو، احساس نیاز به امنیت بکنم. حالا این دو سه چهاری که میشمرم میتونید شما کم و زیاد بکنید. بعد احساس نیاز به امنیت که کردم بیام چیکار کنم؟ خدا رو آگاه بشم ازش، از مهربانیش تا قدرتش. اینجا هی باید از مهربانی خدا گفت، ولی طرف خدا هم نمیاد، اینجا خودکشی میکنه، میگه اینجا که ناامنه، خدا که حساب کتاب نداره. بابا صبر کن، بسم الله الرحمن الرحیم بهت بگم، این خدای مهربان مهربان، اینقدر باید از مهربانیش بگی تا بره پیشش احساس امنیت، ولی نمیره. الان بچه رو نگاه کن، بغل هر کسی نمیره، بگو آقا این داره مثلا محبت میکنه بهت، نگرت میاد، میگه نه اصلا استیحاش داره. باید از محبت خدا در کنار قدرت خدا صحبت بکنی، باید از علیم بودن و بصیر بودن خدا صحبت بکنی، باید از حکیم بودنش صحبت بکنی، باید از ربوبیتش صحبت بکنی. بیکار نبوده که تو رو آفریده که، هی باید توصیف کنی خدا رو تا این ایمان پیدا کنه. ببینید دوستان من، چیزی که توی آموزش‌های دینی ما نیست، ما معمولاً به شبهات کلامی توی آموزش‌های اعتقادیمون جواب میدیم، در حالی که کسی که بخواد ایمان پیدا بکنه به توصیف خدا احتیاج داره. همون روشی که خدا تو قرآن داره که بیشتر خودش رو توصیف میکنه برای بندگانش. البته خدا تو قرآن یه کار دیگه هم میکنه که هنوز ما بحثمون به اونجا نرسیده، جدا از ناامنی دنیا، جدا از بیان قدرت خودش در اداره حیات انسان در دنیا، یه جهنم میرم وسط میکشه، ناامنی مضاعف میشه، میگه حالا دیگه چاره‌ای نداری جز این که بیا بغل خودم. بعد هی میری به سمت خدا که از خدا امنیت پیدا کنی. مسیر ایمان یعنی مسیر امنیت پیدا کردن در این دنیای ناامن از خود پروردگار عالم. خب آقا پس ما داریم به امنیت میرسیم دیگه، پس چرا بترسیم؟ ها، این خدا با انسان رفتار ویژه‌ای داره که اگه نداشت اصلا خدا نبود، اصلا تو خودت نمیپذیرفتیش. فمل یعمل مثقال ذره خیرا یره، این حساب و کتابش خیلی، خدا حساب کتاب داره، من میترسم از عدلت، میفهمید این هست، خب میشه منو ببخشی؟ جواب نمیده. گفتم دیگه رفتار خاصی داره خدا. حالا من بخشیدی؟ جواب نمیده. الان این امتحان چیه از من؟ خب بگم که معلوم میشه که کدوم معلم این موقع امتحان همه مسائل رو یختبرونه به ما یجهلونه اصلا. امتحان نمیشی اگر همش رو بدونی، که دوباره این هول بالاخره استرس امتحان آدم رو برمیداره. خب گفتی دعا کنم مستجاب میشه. بله مستجاب که میشه، ولی حالا چجوری که دوباره ما رو میندازه تو ترس. رفتار خدا با بنده هاش یه جوریه که حالا چرا اینجوریه؟ برای اینکه ما رو به اون هدف نهاییمون برسونه دیگه. هدف نهایی هم قربه، هدف نهایی شکوفایی انسانه، هدف نهایی اون بیرون آمدن دارایی ها. کلمه کمال شاید کلمه خوبی نباشه، چون ما ناقص نیستیم که کامل بشیم، که ما کامل هستیم، باید فقط این بله بروز پیدا بکنه. مثلا تو قرآن شما نمیبینید اینجور کلمات خدا استفاده کنه. ما آدم ها خودمون برای راحت شدن گفتگومون اینجوری میگیم کمال و اینا. حتی به سوی خدا رفتن هم نداریم ما میگیم سیر و سلوک، ولی خدا این کلمات رو تو قرآن استفاده نمی کنه. میفرماد چی؟ برگشتن، برگرد پیش من. یعنی تو اصلش پیش من بودی، میخوای بری به سمت خدا، تو باید برگردی به سمت خدا. چرا قشنگ میگه خدا، خیلی فنی و حرفه‌ای و مطابق طبع آدمیه. از خیلی از اصطلاحات دانش‌های تولید شده حتی علمای خوب هم باید ظاهراً گذشت. قرآن خودش اصلا یه قوقاییه، یه ادبیاتی داره، خیلی خوب از ادبیات قرآن فاصله نگیریم. نمیخوام به اون دانش‌ها بی احترامی کنم، اون دانش‌ها هم ادبیات خاص خودشون دارن، ولی اون دانش‌ها خیلی اومده کلماتش تو مردم و بعضی از کلماتش موجب سوء تفاهم شده. شما یه رفتاری رو از جانب خدا میبینید، برای چی خدا این رفتار رو میکنه کاری نداریم، بذارید اینو یه وقتای دیگه در جلسات بعد صحبت بکنیم، ولی رفتارش یه ترسی تو دل آدم میندازه، نوع رفتارش. ولی یه خبر خوب بدم، عرض امروز رو تمام کنم. خبر خوب این استش که خداوند متعال هر کی این ترس دومو داشته باشه، ترس از خودشو، خدایا همه تخم مرغاتو توی سبد نذار، یعنی آدم دو روز میتونه با این گریه کنه، خدایا من همه تخم مرغامو گذاشتم تو سبد تو، تو نگاه نکنی داغونم. از قدیم گفته بودن همه تخم مرغاتو توی سبد نذار، من همه تخم مرغامو گذاشتم تو سبد تو، اصلا تو سبد تو هست. حالا یه لحظه اون برای نگاه کنی میترسم، ترس کودک از این که مامان بذاردش بره. با هیچ کی رفیق نیست کودک، اگه رفیق بود مامان برو من اینجا دارم با بچه ها بازی میکنم، تا میبینه مامان چادر سر کرد میزنه زیر گریه. آقا اصلا یه هقه هقه، انگار 5 ماه بود میخواست گریه کنه، حالا تا زعلان بغزش باز شده. بابا تو همه اندازه میخندیدی. یه دفعه چرا؟ میگه مامان همه هستی من توی روت رو اونور کنی من داغون میشم. خوف از خدا این چه قشنگه. حالا اینا همش هی توصیفاتیه که تا کسی از خدا بترس خدا بغلش میگیره. این دیگه برای اونایی که میترسن از خدا، دیگه نمیخواد متقاعد بشن که ترسیدن از خدا خوبه. ما در مورد چرایی ترس از خدا بازم صحبت خواهیم کرد، ولی حالا این خبر خوب من داده باشم. اگه کسی از دنیا به ترس خدا ازش بدش میاد، تو چرا دنیا میترسی؟ من اینجا میترسیش، من ندیده میگیری چرا؟ نترس. نمیدونم من یه مشکل نمیدونم ذهنی دارم، مشکل چیشی دارم، شما حالا بعداً قضاوت کنید. من روزهای بعد انشالله از برخی از سیاستمداران برجسته مثالهایی خواهم زد که به خاطر ترسشون این مملکت رو به کجا رسوندن تو این 40 سال. خیلی خدا آدم ترسو، ترس غیر خدا بدش میاد، حاضر یه مملکت رو نابود کنه به خاطر ترس یه مسئولش، و حاضر یه مملکت هم آباد بکنه برسونه به عرش به خاطر نترسیدن از غیر خدای یه مسئولش. ما هرچی داریم صدقه سر نترسیدن از غیر خدای حضرت امام داریم. واقعا نمیترسید. ایشون میفرمودن چی؟ من تو عمرم ترس رو تجربه نکردم. دخترشون گفته بودن مردم میگن میترسید، من نمیدونم یعنی چی. واقعا اینجور جلوه های این نترسیدن رو خیلی میتونم نمونه براتون بیارم در وجود مقام معظم رهبری. حالا میخواییم بحثا رو وارد این جزئیات بکنیم و صراحت ترس برخی از سیاستمداران که چه کردن با این کشور. ببخشید من ابعاد سیاسی اجتماعی موضوع رو هم میگم، چون ما خنگ که نیستیم، که میدونیم بالاخره زندگیمون کجا داره رقم میخوره. تو ارتباط ما تنهایی با خدا زندگیمون رقم نمیخوره، با طبیعتا یه موجود اجتماعی هستیم. منتها ترس و اونا تئوریزه میکنن، اینقدر یه صورت معقولی بهش میدن در حالی که هیچ عقلی وجود نداره. خدا از ترسو بدش میاد، منفوره، چرا از غیر من میترسی؟ بعد حالا چه بلاهایی خدا سر ترسوی از غیر خدا میاره که دیگه اصلا حرفشو نزن. ولی تو از خودش میترسی بغلت میگیره، بلا فاصله محبتشو بهت میده. بعضی ها اصلا به فلسفه ترس کاری ندارن، میگن ببین ترس برای ما داشته، هرچی ازش بیشتر میترسم چیکار میکنه؟ منو بیشتر در آغوش محبت خودش میگیره و میفهمم این محبتو، میفهمم این محبتی که خدای من به من داره. بچه های ابا عبدالله الحسین علیه السلام اگر از دشمن می ترسیدن به نظر من هلاک شده بودن، ولی اونها یه سرپرستی داشتن بعد از ابا عبدالله الحسین به نام زینب. زینب. ما تو جزئیات نرفتیم، ما تو خیمه نیم سوخته نرفتیم، ما از دور یه چیزایی شنیدیم، بقیهش رو باید با فکرمون بریم جلو. این بچه ها باید هلاک بشن، ولی هلاک نمیشن. چرا؟ یه زینب اینجا هست، از کسی غیر از خدا نمیترسه، درسته نجنگیده، ولی شنیدید که در روایت میفرماید اگه از من فقط بترسی من همه عالم رو ازت میترسونم. امام زین العابدین میفرماید عصر روز 11 پیک آمد، اینا رو به عنوان اسیر وردارید بیارید. عمر سعد ملعون صدا زد که برید بچه ها رو سوار بر محمل ها کنید. خب اینا توشون دختر بچه هست. این سربازای شوم اومدن بچه ها رو بغل کنن بذارن روی محمل ها. در روایت میفرماید عمه ام زینب یه نهیب زد کنار برید، اینها حرم پیغمبرن. از ترس زینب اینا فاصله گرفتن از بچه ها و تا شام جرأت نکردن نزدیک بشن. ابهت زینب، آرامش زینب. ممکن بود بچه ها از قصه دق کنن، ولی از ترس نه. به هم نریخ کسی به معنای اضطراب، هیچ علامتی از اضطراب شما نمیبینید، گرسنگی، خستگی، تاول پا. فرمود هر کی گریه میکرد با چوب نیزه به سرش میزدن. اینها بله ممکنه موجب شهادت بشه، رنج در این راه زیاد، ترس ولی نبود. اینقدر زینب کبرا با آرامش در مجلس عبیدالله سخن گفت، اینقدر با آرامش در مجلس و اقتدار، اصلا این خانم تو وجودش ترس معنا نداره. ترس یعنی چی؟ پس آقا ایشون که ام المصائب، این همه مصائب مصیبت تحمل کرد، ترس ولی نبود. بگم جلو چشم این بچه ها بدن قطع قطعه اکبر رو آوردن، بدن اربن اربا آوردن، قاسم ابن الحسن آوردن، جلو چشم این بچه ها علی اصغر به خاک سپرده شد. مصیبت کم نبود، ولی هیچکی نمی ترسید. ترس حکایت نشده. علمدار زینبه. بچه هاش اومد بفرسته میدان، برید از برادرم اجازه بگیرید. آقا خب اجازه ندادن، برید شما نگهبان مادرتون هستید، باید به مادرتون کمک کنید. برگشت یه جوری حرف زد، برید از حسین بخواید. حالا من زبان حالی دارم میگم، من به این بچه ها نیاز ندارم حسین، من به این نیاز دارم یک کسی فدای تو داده باشم، من به این نیاز دارم، من این برام انرژی میشه. تو گفتی زینب تو میدان نیاد کتک بخوره، من میراثدار اون مادری هستم که در راه امامش کتک خورد. تو گفتی نیاد، من نمیتونم قربانی ندم، بچه هم جلو چشمم پرپر بشن برای تو حسین، یه ذره آروم بگیرم، بگم اینم کتکی که من باید میخوردم. تو به من دستور دادی و الا من دختر اون فاطمه ای هستم که کمربند علی رو گرفت تا غلاف قنبوز نبود دست ور نداشت. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.